رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما شنوندگان سحرخیز و ارجمند رادیو آزادی. مجله بامدادی مستقیمن از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز پنجشنبه 13 دکبر سال 2007 میلادی است و من توهی سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ شما را همراهی می کنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
صبح شما بخیر باشد شنونده گرامی، امیدواریم روز خوشی را آغاز کرده باشید. رحمت کریمی دولت هستم و در مجله بامدادی در خدمت شما. ساعت در دوشنبه 8 صبح هست و حرارت 1 درجه بالای 0. اما در این روزی نسبتاً آفتابی ما را چی انتظار است؟ قرار است امروز محاکمه دادگاهی دو خبرنگاری نشریه آوازه از سر گرفته شود که آنها را آوازخوانی تاجیک ریحانه رحیموه با بهتان و توهین به شأن خود متهم کرده است و یک هیئت مخصوص حکومت تاجیکستان تحت رهبری خیرنسا یوسفی معاون سروزیر کشور به منظور نظارت به وضع آموزش و پرورش به منطقه کولاب سفر کرده است. این هیئت از جمله جریان اجرای دستور رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد منع رفتن خوانندگان و دانشجویان به مکتب و دانشگاه با ماشین و استفاده آنها از تلفن های موبایلی را نظارت میکند.
و انتظار می رود امروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهده اصلاحاتی را امضا کنند که قانونی اساسی پیشنهاد این اتحادیه را عوض خواهد کرد. و امروز دبیر کل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی عبد هوبسکفر با مقامات ژاپن راجع به سرگیری کمک های این کشور در امر تامین امنیت افغانستان گفتگو میکند. شنونده ارجمند، این نگاهی کوتاهی بود به تقویم رویدادهای امروز و اکنون با اجازه شما مرور به سرخط اخبار مهم. جامعه بین المللی قتل جنرال ارتش لبنان فرانسوا الحج را محکوم کرد.
بانک اروپایی با سازی و توصیه برای کشاورزان تاجیکستان بیش از 7 میلیون دلار اختصاص داده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه خواست دیگر باره به پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا بپیوندد.
مقامات افغانستان گفتند که هنگام آزادکنی شهر موساقلعه 50 جنگجوی طالب کشته شدند. و تاجیکستان از این پس خالبین و سحرگر و جادوگران را جریمه خواهد کرد.
خوب، سرخطی چند از اخبار مهم بود و کنون تفصیلی خبرها از رادیو آزادی. جامعه بین المللی قتل جنرال ارتش لبنان فرانسوا الحج را محکوم کرد. جنرال الحج روز چهارشنبه هنگام ترکش ماشینش در حاشیه شهر بیروت همراه محافظش به هلاکت رسید. انتظار می رفت که فرانسوا حج جایگزین فرماندهی ارتش لبنان جنرال میشل سلیمان شود که ائتلاف حکمران و حزب‌های مخالف برای انتخاب او به مقام رئیس جمهوری آینده لبنان توافق کرده بودند. بن گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد قتل جنرال لبنانی را محکوم و نیروهای سیاسی کشور را به آرامی و خیشتنداری دعوت کرد. سوریه و ایران نیز این عمل را محکوم کردند و در عین حال آمریکا این حمله را رذیلانه و نامردانه خواند. امروز سران اتحادیه اروپا در شهر لیسابون پرتغالیا به خاطر امضای معاهده اصلاحات ساختارهای اداری این اتحادیه گردی هم میآیند. معاهده اصلاحات قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا را عوض خواهد کرد که دو سال پیش این قانون اساسی را مردم فرانسه و هلند در رای پرسی عمومی رد کردند. بر اساس معاهده اصلاحات اتحادیه اروپا رئیس جمهوری دراز مدت و سیاستگزار امور خارجه خواهد داشت که صلاحیت های بیشتر در اختیارش خواهد بود. همچنین بر اساس معاهده به اراده های پارلمان کشورهای عضو بیشتر و اراده های کشورهای پارلمان های کشورهای عضو به انابت گرفته می شود و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق خواهند داشت که از این اتحادیه خارج شوند.
بانک اروپایی با سازی و توسعه اعلام کرد که برای رشد صحای کشاورزی در تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. این قرض را بانک های محلی تاجیکستان با مؤسسه های کشاورزی بخصوص زنان کشاورز خواهند داد تا آنها بتوانند تخمی و یا تکنیک کشاورزی خریداری کنند. بانک اروپایی با سازی و توسعه می‌گوید که طی سال‌های نزدیک بر اساس برنامه رشد صحای کشاورزی تاجیکستان با این کشور 35 میلیون دلار قرض خواهد داد.
وزارت دفاع افغانستان گفت 50 جنگجوی طالب را که از شهرک موساقلعه فرار کرده بودند در ناحیه سنگین کشته شدند. این جنگجویان را هنگام سعی آنها برای حمله به قرارگاه حکومتی ناحیه سنگین سربازان افغان با کمک قواهای هوایی ناتو به هلاکت رسانیدند. ناحیه سنگین در همسایگی شهرک موساقلعه واقع است که طالبان آن را ماه فوریه تصرف کرده بودند، ولی این هفته نیروهای افغانستان و بریتانیا و آمریکا شهرک موساقلعه را از دست جنگجویان طالب آزاد کردند.
قرغیزستان و ازبکستان در رابطه با قیمت گاز صادراتی برای سال آینده به موافقت نرسیدند. مدیر شرکت دولتی قرغیز گاز گفته است که قیمت تعیین کرده ازبکستان برای گاز صادراتیش بسیار بلند است. او گفته است قیمت تعیین کرده دولت ازبکستان برای هر متر مکعب گاز طبیعی دو گفته است قرغیزستان آماده است هر متر مکعب گاز طبیعی را از ازبکستان با قیمت 130 دلار خریداری کند. در چند روز پیش مقامات تاجیکستان و ازبکستان نیز نتوانستند در رابطه با قیمت گاز ازبکستان برای سال 2008 به سازش برسند. با گفته مقامات تاجیکستان دولت ازبکستان ظاهرا برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی نه کمتر از 150 دلار طلب خواهد کرد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از دولت روسیه خواست دیگر باره به پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا بپیوندد، زیرا متوقف کردن حضور روسیه در این پیمان میتواند به امنیت اروپا تأثیر منفی گذارد. پیمان نظامی اتلانتیک شمالی و دولت امریکا نیز از تصمیم روسیه برای متوقف کردن حضورش در این پیمان زمان جنگ سرد ابراز تأسف عمیق کردند. بر اساس پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا که سال 1990 امضا و سال 1999 تکمیل شد، استقرار تانک و توپهای وزنین در قلمروهای معین اروپا ممنوع است.
مجلس نمایندگان تاجیکستان قانونی را به تصویب رسانید که بر اساس آن کسانی که به فالبینی و سحر و جادو شغل می‌ورزند به مقداری تا بیش از 150 دلار جریمه خواهند پرداخت. سخنگوی پارلمان تاجیکستان با توضیح این قانون گفته است در صورتی که شخص تکراراً به چنین عملی دست بزند، حجم جریمه نسبت به او بیشتر و تا 230 دلار خواهد شد. فعلا در تاجیکستان فالبین و جادوگران نظر به طبیبان مشتریان زیادتری دارند. این قانون بعدی به امضای رئیس جمهور رسیدن مورد عمل قرار خواهد گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شنونده ارجمند مجله بامدادی به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در ادامه برنامه خواهیم شنید.
در تاجیکستان بعد بحث های طولانی معامله با زمین را اجازه دادند.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا کوشش دارند تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای سازشنامه نو امضا شود.
آژانس مبارزه با فسادکاری در تاجیکستان اعتراف کرد که این نهاد نیز به فساد آلوده شده است. شنونده عزیز، طوری شنیده در تاجیکستان پس از بحث های پرشیدت و طولانی در نهایت قانونی را قبول کردند که اجازه می دهد با زمین که مالکیت خصوصی محسوب نمی شود و مالکیت استثنایی دولت است همچون مال معامله شود. در تاجیکستان که معامله با زمین های کشاورزی تا کنون ممنوع بود و هیچ کس حق نداشت آن را به کسی بفروشد و یا در عوض قرض به اختیار بانک یا شرکت همچون کفالت بازگردان گذارد، اکنون پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس زمین و قبول قانون دایر به ایپاتیکا معامله با زمین را امکان پذیر کرد.
و واقعا رحمت کریم، چنین به نظر می رسد که مخالفان معامله با زمین در تاجیکستان زیاد بودند و مثلا در یک نظرخواهی اینترنتی خبرگزاری از پلوس می بینیم که 55% گفتند که معامله با زمین سبب فقیر شدن یک طبقه و ثروتمندتر شدن طبقه ثروتمند می شود.
بله، مخالفان این طرح زیاد بودند، اما هستند آنهایی که معامله با زمین را در شرایط اقتصادی بازرگانی ضروری میشمارند. در همان نظرخواهی از پلوس که دایر شده بود طوری میبینیم 33% چنین اندیشه داشتند، ولی مخالفان معاملات بیشتر به نظر میرسیدند. ضمناً خبرنگار رادیوی آزادی عبدالقیم قیمزاد نیز دلیل های مختلف دایر به معامله با زمین در تاجیکستان را گرد آورده است که میشنویم.
میرزا بیگ حاجیف وکیل مجلس نمایندگان از حزب کمونیست تاجیکستان که پیشنهادی به گرو گذاشتن حقوق استفاده زمین در کشور را یک عمل نادرست ارزیابی کرد گفت فروش زمین و یا به گرو گذاشتن آن حتی برای دولت نیز اجازه داده نشده است.
زمین مالکیت اصلی دولت است. اون مالکیتی که ابید خرید و فروش شده نمیتواند و ایرا بگراو گذاشتن هم ممکن نیست. کانستیتوسیه به صاحب مالکیت یعنی دولت هم حقوق خرید و فروش رو نداده است. حتی در دولت‌هایی که زمین مالکیت خصوصی و ابیکت خرید و فروش اعتراف شده است، زمین‌های تعینات کشاورزی هیچگاه بگراو گذاشته نمی‌شوند. این به همان مانند است که شما در خانه کسی اجاره نشین هستید و از صاحب ملک نپرسیده این خانه را با گرو می‌گذارید.
در همین حال رحمان عمروف وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان گفت مسئله به گرو گذاشتن حقوق استفاده زمین طی چند ماه اخیر هم در حکومت و هم در پارلمان مورد بررسی جدی قرار داشت و یک گروه کاری تأسیس یافته به منظور حل آن نیز در نهایت به نتیجه رسید که در حال حاضر قبول یک چنین معیار برای رشد عرصه کشاورزی کشور بغایت مهم است. از این رو این معیار هم در قانون ایپوتکا و هم در کودکس زمین انعکاس یافت.
زمین استفاده برندگان یکم درجه حقوق دارند، حقوق استفاده زمین رو بگرمانند. ترتیب و خصوصیت های بگرام موندن حقوق استفاده زمین قانون جمهوری تاجیکستان درباره ایپوتک نو قبول شد معین میکنه.
اما محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت با قبول چنین معیار در این قوانین وکیلان عملا کشاورز و واحدهای کشاورزی را به مزدور و کارگری کرایه بانک ها و بانکداران تبدیل میدهند، زیرا در حال حاضر کشاورزان تاجیک که حدود 500 میلیون دلار از فیوچرست ها قرضدار هستند امکان مالی خرید سند حقوق استفاده زمین را ندارند.
حالا که حقوق استفاده زمین به طور ابدی به یک انسان میگذارد یا به میراث داده میشود یا حتی مورد خرید و فروش یا گرو قرار میدهد، این دیفکتو ما زمین رو مورد خرید و فروش قرار داده استودیم و متاسفانه در حال این قانون ها قبول گردید که اکثر کسانی که به زمین سر و کار دارند بخصوص خواجگی های دهقانی و سهامان این خواجگی های دهقانی مردم عادی از ماهیت این قانون ها خبردار نیستند.
به اعتقاد کارشناسان تاجیک قبول این معیار و به اجرا درآمدن آن اساساً بانک ها و بانکدارها را صاحب زمین ولی کشاورزان را محروم از آن خواهد کرد، زیرا بر اساس یک تصمیم دولت تاجیکستان شورا از 15 دکبر سال روان سرمایه گذاری به ساحه کشاورزی در کشور تنها توسط بانک های داخلی صورت می گیرد و کشاورزان من بعد می توانند مستقیم سند حق استفاده از زمین برای دریافت قرض را در بانک ها به گرو گذارند. اما در حالت بازپس نگردانیدن قرض سند به گرو گذاشته حق استفاده زمین کشاورزان مالی بانک ها خواهد شد و دیگر بانک ها تصمیم خواهند گرفت که آن را به کی بفروشند. به این دلیل میگویند کارشناسان راه مناسب در این مورد این می بود که زمین به کشاورزان تقسیم میگردید و سپس با گذشت زمان خود کشاورز تصمیم میگرفت که آن را استفاده برد یا بفروشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دیگر مقامات تاجیکستان با مساعدت سازمان‌های غیرحکومتی نیز کشاورزان را برای اصلاحات اخیر حقوق استفاده زمین آماده می‌کنند. مقامات محلی ولایت بزرگترین پخت‌پرور تاجیکستان می‌گویند اصلاحات زمین برعکس برای کشاورزان بهبودی می‌آورد که نه ضرر. در این باره از ولایت ختلان خبرنگار رادیوی آزادی ابوبکر فیضعلی گزارش می‌دهد.
در حالی که پارلمان تاجیکستان پیشنویس قانون جدید زمین را قبول و اجازه خرید و فروش زمین را فراهم کرد، در استان ختلان از سوی صندوق جمعیتی اربیتراژ و یا رشد سودهای حکمی در موضوع زمینه‌های حقوقی تأسیس و تشکل خواجگی‌های دهقانی آموزش صورت گرفت. مقیم ملایف دایرکتور فوند جمعیتی اربیتراژ بر رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری آموزش این وسعت بخشیدن و اصلاحات زمین در تاجیکستان و دریافت راه‌های حل بحث‌ها میان خواجگی‌های دهقانی و طرف‌های دیگر بوده است. همچنین آقای مالایف از اجازه فروش زمین در تاجیکستان استقبال کرد و گفت اکنون امکانیت فراهم آمده است که دهقانان بتوانند صاحب اصلی زمین گردند. آقای ملایف افزود
سبب تخصیص کردن زمین فکر میکنم در تاجیکستان از آن عبارت است که در ما زمین های کارم خیلی کمند و ممکن است با آن آورده رسانند که باز هم تعداد بحث ها در بین مردم باید به تقسیم زمین زیاد گردد. اما خودی همین خواجگی دهقانی خودی همین آدمانی که سهم دارند میتواند همین زمین رو خرند آره من فکر میکنم در اینجا پایمالکنی حقوق دیده نخواهد شد.
و اما عبداللطیف حدیزاده یک کارشناس دیگر میگوید روی کار آمدن قانون جدید زمین و اجازه خرید و فروش زمین خلاف قانون اساسی کشور است. او میگوید از این به بعد به کارمندان کرایه سرمایه گذاران خارجی تبدیل گشتن تاجیکان در وطن خود از احتمال دور نیست.
در تاجیکستان الحال نمیشود که زمین با فروش گذاشته شود، چون اکثر این خواجگاه دهقان فرمری قرضدار هستند. به طرز اوتوماتی تمام زمین به دست چند کپیتالیستوی نو میگذرد و در نتیجه یک بار به 100 سوم عقب میرود.
در همین حال قربان علی باباخان رئیس خواجگی دهقانی باباخان ناحیه کلاب میگوید زمین با اندک ارزش و با استفاده منصب و مسند به دست دیگران خواهد رفت، زیرا مشکلات صنعی حتی در مورد تشکیل خواجگی های دهقانی از سوی مقامات صورت میگیرد.
از طرف مقامات محلی کمیته زمین سازی شهر و ناحیه و منطقه اوید در سر وقت دسترس شدن عریضه بر رسمی در آوردن حجت های تشکیل خواجگی دهقانی هست.
اکثر مردم استان ختلان از تصمیم اجازه فروش زمین از وکیلان خود در پارلمان پشتیبان نیستند و اما به گفته مردم وکیلان چون مراتبه های پیشین باری هم با آنها مشورت نمیکنند و دایر به این مسئله خیلی مهمی حیات اندیشه های صاحبان اصلی وکالت را به اعتبار نمیگیرند. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
برگزاری دوره های آموزشی برای آماده کردن کشاورزان به اصلاحات استفاده زمین در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
برنامه را با گزارش دایر به مسئله داغ امروز جهان یعنی تغییر اقلیم ادامه می دهیم. بسیاری از شرکت داران همایشی سازمان ملل در جزیره بالی اندونزی طرفداری آنند که برای کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای که عامل اصلی گرمشوی سیاره می باشند یک عهدنامه نوی بین المللی قبول شود. زمان اجرای پیمان کیوتو که سال 1997 قبول شده و هدف آن نیز کاهش گازهای گلخانه‌ای است 4 سال بعد خاتمه می یابد و اکنون شرکت کنندگان کنفرانس بالی می خواهند به جای پیمان کیوتو سندی نوی قبول شود. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی جزئیاتی بیشتر دارد.
زمین سخنرانیش در نوسا دوا دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون ایده‌های آنهایی را که میگویند تغییر اقلیم با عیب انسانیت نیست به اساس نامیده گفت انسانیت سبب اصلی گرمایش کره زمین است و علامت‌های آن عیان تر میشوند.
We gather because the time for equivocation is over.
ما در اینجا برای آن گردی هم اومدیم که دیگر وقتی دروغگویی تمام شد. تحقیقات علمی آشکارا شهادت میدهند که اقلیم تغییر میباید، تأثیر آن واقعی است و حالا زمان برای اقدام فرا رسیده است.
Impact is real. The time to act is now.
دبیر کل سازمان ملل اظهار داشت که همه کشورهای جهان چی در حال رشد و چی قدرت‌های جهانی باید عهدنامه کیوتو را اجرا کنند و اخراج گازهای گلخانه‌ای را از 25 تا 40 درصد از سطح سال 1990 کاهش دهند و تا سال 2020 به این نشان داد برسند. نخست وزیر نوی استرالیا کوین رود شخصا به دست بان کی مون حجت‌های تصویب عهدنامه کیوتو از جانب حکومت کشورش تسلیم نمود. نخست وزیر قبلی استرالیا جان هاوارد از امضای عهدنامه خودداری کرده بود و این کشور تنها 10 روز پیش بعد خاتمه حکمرانی هاوارد به عهدنامه کیوتو پیوست. کوین رود گفت از تصمیم کشورش برای تصویب عهدنامه کیوتو افتخار میکند.
My government has done so because we believe that climate change represents
حکومت زیر سروری من این گام را برای آن برداشته است که ما باور داریم تغییر اقلیم بزرگترین چالش اقتصادی، معنوی و محیط زیستی زمان ما میباشد. استرالیا امروز برای مقابله با این چالش آماده است.
Ready to assume its responsibility in responding to this challenge.
اما حکومت ایالات متحده آمریکا تحت سروری جورج بوش تا حال زیر عهدنامه کیوتو امضای خود را نگذاشته است. تا حال معلوم نیست آیا جانشین جورج بوش که سال 2009 این مقام را اشغال خواهد کرد و عهدنامه همراه می شود یا خیر. حکومت کنونی امریکا پیوسته با کوشش مشخص کردن هدفهای معین کاهش اخراج گازهای گلخانه‌ای مخالفت میکند. ایالات متحده امریکا بر این عقیده‌اند که این موضوع نباید نکته آغاز گفت و شنود، بلکه یکی از هدفهای مذاکرات کنونی باشد. ایلین کلاوسن، رئیس مرکز تحقیقاتی تغییر اقلیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت بوش برآوردهای کنفرانس بالی را دستگیری خواهد کرد. وی افزود که البته شبهه دارد که مذاکره کنندگان امریکایی با پذیرفتن برنامه های معین راضی خواهند شد، اما میگوید مقامات واشنگتن شاید در مورد بعضی از برنامه ها موافقت کنند. خانم کلاوسن اظهار نمود که بوش خطرات تغییر اقلیم را درک کرده است و میداند که سبب اصلی آن فعالیت انسان میباشد. او باور دارد که رئیس جمهوری آینده امریکا از کدام حزبی که نباشد با این موضوع نظر به بوش جدی‌تر برخورد خواهد کرد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نشستی بالی و تلاش برای قبول سند نو بین المللی جهت کوشش دادن اخراج گازهای گلخانه ای که سبب بالاروی حرارت در کره زمین شده است و در نوبت خود هوای گرم فلاکت های طبیعی در کشورهای مختلف را افزایش داده است.
بله، واقعا دانشمندان تاجیکستان نیز میگویند که پیریخ های این کشور نیز از حرارت بلند سالهای اخیر به شدت آب میشوند که این میتواند سبب کاهش ذخیره های آبی آشامیدنی در آسیای مرکزی شود. شنونده ارجمند، چون 20 دقیقه برنامه تا کنون سپری شد، اینجا باری دیگر سرخط اخباری مهم را یادآور میشویم. سپس گزارش های بعدی برنامه را معرفی میکنیم و همچنین یک ترانه خواهیم شنید.
مقامات عراق میگویند که بر اثر ترکش بمب‌گذاری های دیروزه دست کم 40 نفر کشته و 150 تن دیگر مجروح شدند.
بانک اروپایی با سازی و توصیه برای کشاورزان تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون دلار اختصاص داده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه خواست دیگر باره به پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا بپیوندد.
مقامات افغانستان گفتند که هنگام آزادکنی شهر موساقلعه 50 جنگجوی طالبان کشته شده است. و در تاجیکستان از این پس برای فالبینی و سحرگری جریمه خواهد پرداخت.
و شنونده ارجمند، نگاهی به عنوان گزارش های و اینجا نگاهی داریم به عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه خواهیم شنید.
آژانس مبارزه با فسادکاری در تاجیکستان اعتراف کرد که این نهاد نیز به فساد آلوده شده است.
یکی از سازمان های بین المللی معتبر حامی حقوق بنابر فسادکاری در این سازمان خود را مفلس اعلان کرد.
اقتصاددانان میگویند که دوران مواد غذایی ارزان قیمت در جهان به پایان میرسد.
در ولایت بدخشان یک دادگاه دادستانی این کشور را در نقض حقوق یک کارگر گناهکار دانست.
و یک افسر وزارت امور داخلی تاجیکستان دو نشریه سیاسی را به دادگاه کشیده است. شنونده عزیز، و اکنون ترانه وعدگی.
یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندان تا صدقه. یک خنده کنه گل، چاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تا صدقه. بر چاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تا صدقه. یخ خنده کنه گل لبی خندان تا صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل
گل بی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره ی دندانت صدقه، یه خنده کن ای گل. بر لبم آویش که در حسرت لبها، جانم بر لبم آمد ای جانت صدقه. لب بر لبم آویش که در حسرت لبها، جانم بر لبم آمد ای جانت صدقه. یک خنده کن ای گل، یک خنده کن ای گل، یک خنده کن ای گل، لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره ی دندانت صدقه. یک خنده کن ای گل، یک خنده کن ای گل، یک خنده کن ای گل، لب خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره ی دندانت صدقه، یک خنده کن ای گل.
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات آژانسی مبارزه با فساد در تاجیکستان که از تاسیس آن وقت زیادی نگذشته است اعتراف کردند که حتی کارمندان این نهاد نیز به فساد آلوده شدند. نماینده این آژانسی گفت که چند پیش سه کارمند آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با کروپسیا یا فساد در تاجیکستان جزا گرفتند و تحقیق پرونده جنایی یک دیگر از آنها ادامه دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش ناصر جان مأمورزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان میگوید دست داشتن چهار کارمند این نهاد در فساد مالی را کشف و آنها را به مجازات کشیده است. اکبر عبداللهیف نماینده آژانس ضد فساد بر رادیوی آزادی گفت نسبت به یکی از این چهار نفر پرونده جنایی افتتاح گردیده و سه تن دیگر به جزای ماموری کشیده شدند. آقای عبداللهیف افزود
تا امروز چهار نفر کارمندان ما از طرف ساختار امنیت داخلی آشکار گردیدند و نسبت آنها چاره های جزایی دیده شدند.
و اما اکبر عبداللهیف نام و نسب افرادی متهم را آشکار نکرد، مشخصا نگفت که این افراد از کی و چی مقدار رشوت گرفتند و از پاسخ به سوال های دیگری رادیوی آزادی در این مورد خودداری ورزید. آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا کمتر از یک سال است که فعالیت میکند و به منظور جلوگیری از رشوت و فساد در نهادهای اساسا دولتی تاسیس یافته است. شیرخان سلیموف رئیس نهاد مذکور در یک نشست خبری گفته بود که کارمندان این آژانس در پی تحقیق و تفتیش پرونده و سابقه کاری و پاک وجدانیشان به کار دعوت می شوند و گفته بود که قبل از شروع کار هر یک داوطلب قسمی خدمتی یاد می کند. در همین حال تحلیلگران تاجیک می گویند با اینکه آژانس ضد فساد در ظرف تنها چند ماهی فعالیت دست داشتن چهار کارمندش را در رشوت ستانی آشکار کرده است، آمرو و نفوذ و اعتماد مردم به خود را تا جای کاسته کرده است. عبدالغنی محمد زیموف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان میگوید هرچند چهار نفر در میان 500 کارمند آژانس ضد فساد کمتر از 1% را تشکیل میدهند و این یک شماری ناچیز است، اما دولت را میباید حق مزد کارمندان این نهاد را به حد بالا برد که آنها به گرفتن رشوه مایل نشوند.
آژانسی چقدر معاش را بلند کنیم، چقدر فعالیت خوب باشد، آنها همینقدر زیادتر به دولت آن زیان‌ها که با چندین میلیون
دو ماهی پیش رئیس آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیا شیرخان سلیموف در جمع خبرنگاران از معاش کمی خود و کارمندان این نهاد اظهار ناراضگی کرده بود. شیرخان سلیموف برای مثال 1250 سومانی معادل $360 و کارمندان قطاری این آژانس کمتر از او حق مزد داشتند. طبیعی است کمی معاش هم نمایندگانی حتی آژانس ضد فساد را به گرفتن رشوه تحریک می‌دهد. خورشید عطاولو رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان که در رابطه با رشوت و فساد در ساختارهای دولتی پژوهش‌های چند تهیه کرده است، رشوت ستانی حتی کارمندان آژانس ضد فساد را یک امر طبیعی می‌داند، چون به اندیشه او اکثر از کارمندان این نهاد به صورت تصادف پذیرفته شدند. آقای عطاالله افزود این است که نهادی مذکور با گذشت قریب یک سال از زمان تأسیسش انتظارات جامعه را پوره برآورده نساخت.
مردم انتظار هستند که به بسیار سوالها پاسخ یابند. دانند که ماشینهای رنگ برنگی که در اطراف وزارتخانه و بعضی کمیته ها و حتی مقامات های قدرتی می ایستند از حساب کی است. قصر و کوشکایی که در بعضی از محله های دوشنبه روز به روز صفشان زیاد می شود از کدام حساب هستند. مردم می خواهند فهمند که برای چی بسیاری از کارخانه هایی که مثلا به فروش گذاشته می شوند اساسا از جانب یک گروه معین خریداری می شوند. و این سوال هایی است که مردم جواب می خواهند. و تا وقتی که جواب به این سوال ها نیست البته فعالیت این اجنسی قانع کننده نیست.
خورشید عطاالله رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان صحبت میکرد. این همه در حال است که سازمان های مربوطه بین المللی از تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای از همه فساد زده در جهان نام میبرند. سازمان بین المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی اخیرا دولت تاجیکستان را برای ناشفاف بودن فعالیتش تحت تنقید قرار داده و گفته است فسادکاری عمیق، جنایی شدن ساختارهای دولتی و ارتباط نزدیک حکومت با اقتصادی پسی پردگی در امور سیاسی تاجیکستان مستحکم شده است. به قول خانه آزادی، حکومت برای دل سرد کردن مقامات از فسادکاری نهایت کم اقدام میکند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
هرچند فساد و رشوه‌ستانی در بسیاری از کشورها مشاهده می شود، اما نه به اندازه تاجیکستان. طوری در گزارش هم شنیدیم که در این کشور در تمام قشرها فسادکاری ریشه دوانیده است و خودی مقامات دولتی این را هم اعتراف میکنند. و گزارش دیگری که هم داریم دایر به فسادکاری است و فسادکاری در یک سازمان معتبری حامی حقوق موسوم به فدراسیون حقوق بشری هلسینکی که قرارگاهش در شهر وین است. این سازمان خود را مفلس اعلام کرد، زیرا محاسبی سابق آن 2 میلیون دلار را با راههای فریب از آن خود کرده است. در روسیه و دیگر گوشه های عالم فعالیت فدراسیون حقوق بشری هلسینکی ادامه میکند، ولی به قول خبرنگاری رادیو آزادی، خیرمانی بقازاده مفلس شوی نمایندگی سازمان در شهر وین آبروی دفترهای آن را نیز خواهد برد.
در میانه های نویبر اعضو و پشتیبانان فدراسیون بین المللی هلسینکی برای حقوق بشر در پایتخت فنلاندیا در روز 25 سالگی تاسیس خود گردی هم آمدند، و اما سبب این همایش نه تجلیل زادروز این سازمان با نفوذ مدافع حقوق بشر بوده است، بلکه بررسی ماجرای به سابقه اطراف رشوت در هیئت این سازمان. قصه اینکه یک سابق مدیر مالی این سازمان اعتراف کرده است که حدوداً 1.2 میلیون یورو برابر با حدوداً 2 میلیون دلار این تشکیلات را به یغما برده، با این عمل خود بودجه کلی این سازمان را کساد داده است. این حادثه ماه سپتامبر عیان شد، اما دزدی تدریجی پول این سازمان سالهای زیاد به طور پنهانی صورت گرفته است. هولی کارتنر، یک فعال سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر که کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی هلسینکی شناخته می شود، گفت کمیته اجرایی و یک عده پشتیبانان دیگر این سازمان همه تلاششان را به خرج دادند که راه حل برای فعالیت مینبده فدراسیون پیدا شود، اما متاسفانه ما مبلغ ضروری را پیدا نکردیم که برای پرداخت قرض های این سازمان روانه شود، و در نتیجه فدراسیون بین المللی هلسینکی خود را کساد شده اعلان کرد. دفعتن بعد این ماجرا خزینه‌دار، پرزیدنت، معاونی پرزیدنت و مسئول کمیته اجرایی این سازمان به استعفا می روند. دفتر این سازمان در وین هم درهای خود را بسته، همه مالکیت منصوب به این معروفترین سازمان مدافع حقوق بشر را به فروش می گذارد. در حالی که سازمان های همکار و یا وابسته آن مثل گروه مسکوی فدراسیون هلسینکی می گویند بکار و بودجه آنها بسته شوی این سازمان با نفوذ تاثیر نخواهد گذاشت، از نگاه تحلیلگران ماجرای مربوط به فساد در این تشکیلات می تواند به آبرو و تلاش دیگر سازمان های اروپایی و غربی حامی حقوق بشر تاثیر منفی گذارد. یکی از چنین اندیشه ها این است که اکنون مقامات روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی از این حادثه استفاده کرده فشار و سرکوب آزادی بیان و فعالیت سازمان های جمعیتی را در کشور شدت خواهند بخشید. اما برخی دیگر از فعالان حقوق بشر در روسیه و بلاروس گفتند که خوشبین هستند و در فعالیت آنها این حادثه هیچ تاثیری نخواهد داشت.
فسادکاری در یک سازمان معتبری حامی حقوق انسان که 2 میلیون دلاری آن را یک مصاحبه سابقش از آن خود کرده است. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی، برنامه را بعد از یک آگهی با گزارش دیگری بین المللی ادامه خواهیم داد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
در تاجیکستان تا چند ماه اخیر شاهد بالاروی قیمت مواد غذایی از قبیل آرد و روغن شدیم که این پدیده است برای مردم کم بضاعت بسیار دردناک. اما قیمت ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای بسیار جهان بالا رفتند. مثلا در جمهوری چک که قرارگاه رادیو آزادی نیز در آنجاست و برنامه مستقیما از آنجا و از دوشنبه پخش می شود. و مجله معتبر اکونومیست میگوید که قیمت مواد غذایی در جهان باز هم بالاتر خواهد رفت. این مجله میگوید بالا رفتن قیمت ها می تواند هم پیامدهای منفی و هم پیامدهای مثبت هم داشته باشد، به خصوص برای مردم روستاها که اصلا کشاورزی می کنند و ثروتمند نیستند. به گفته اکونومیست با سیاست گذاری های درست می توان از این فرصت استفاده کرد و زندگی صدها میلیون مردم کشاورز و مردم روستایی را درست کرد. نور محمدی خالزاده این گزارش مجله اکونومیست را خلاصه می کند.
یکی از دستاوردهای قرن گذشته این بود که تولیدات مواد غذایی در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان به مراتب افزایش یافت. چون این افزایش نه تنها در خود کشورهای پیشرفته سطح زندگی مردم را بالا برد، بلکه برای کاهش میزان گرسنگی در کشورهای عقب مانده نیز کمک کرد. در بعضی کشورها پرخوری حتی به مشکل انسانها تبدیل یافت. این نکته را نباید فراموش کرد که با افزایش تولیدات مواد غذایی شماره اهالی نیز در جهان افزایش یافته است. طبق معلومات موجوده شماره اهالی سیاره از سال 1961 به این سو 112% زیاد شده است. تولید غلادانه 164% و گوشت 700% بالا رفته است. یعنی افزایش تولیدات نسبت به افزایش شماره اهالی بیشتر است. اما ما می خواهیم مسئله دیگر را مطرح کنیم. سالهای اخیر در سیاره ما روند دیگر شروع شده است که به عقیده کارشناسان می تواند جریان افزایش مواد غذایی را باز دارد. این روند را کارشناسان به اصطلاح خودشان پایان دوره غذاهای ارزان ارزیابی کرده اند. مجله معروف اکونومیست در شماره اخیر خود نوشته است در دوام سال گذشته نرخ محصولاتی که از غلدانه تهیه می شود بالا رفته است. به این گروه محصولات خوردنی آرد و روغن داخل می شود. مثلا نرخ یک خلطه جواری مکه 36 کیلوگرامی از $2 به $3 رسید. خلطه 36 کیلوگرامی گندم که $3 بود $4 ارزش دارد. حالا می گویند که نرخ آن به $9 رسیده است. سال گذشته در امریکا نرخ ها 13% بالا رفت. در این میان نرخ تخم 42% زیاد شده است. در کشورهای دیگر نیز همین روند مشاهده می شود. پژوهشگاه مطالعات بین المللی در بخش مواد غذایی مرکزش در واشنگتن می گوید که بالا رفتن نرخ این نوع زراعت برای کشاورزان خوب است. آنها درآمدی بیشتر به دست می آورند. ولی بالاروی نرخ ها خطر گرسنگی و فقر را نیز به دنبال دارد. کارشناسان جانب های دیگری مسئله را نیز از مد نظر دور نمی کنند. مثلا همین مجله اکونومیست نوشته است که از سال 2000 به این طرف نرخ بنزین یا مواد سوخت نفتی 3 برابر بالا رفته است. به این دلیل کارشناسان تلاش دارند به جای آن سوخت دیگر پیدا کنند که ذخیره های آن برقرار شونده باشد. در این مورد آنها زراعت را در نظر دارند که هر سال کشت می شود و حاصل می دهد و مثل ذخیره های نفت و گاز پایان پذیر نیست. شادی شبدالوف عضو کمیته صناعت و انرژی پارلمان تاجیکستان در این باره چنین می گوید.
جوار مکه و حتی یک قسم گندم در بعض دولت ها به سپیرت ایتلی تبدیل می دهند و از او الاوتاً به بنزین و در نقلیات استفاده می برند. این سبب عینی دارد، چرا که ذخیره نفت و گاز منبع های برقرار شونده نیستند، کم شده است در دنیا. برای این بسیار دولت ها آگاهانه به قرار آمدند که از ذخیره های برقرار شونده انرژی استفاده برند، از انرژی باد، از آفتاب و از مواد بیولوژی. یعنی از قبیل جار مکه و چوب درخت و تارف و لبلبوی خند و نیشکر و این چیز ابیکتیوی است. البته تاثیرش و تولید مواد غذایی میرسه.
آیا بالا روی نرخ مواد سوخت یا استفاده سوخت بیولوژی که در جهان با نام اتانول معروف است به نرخ‌ها در تاجیکستان تاثیر دارد؟ آقای شبدالوف میگوید چون تاجیکستان مواد غذایی را از خارج وارد میکند، چون این روند به نرخ در بازارهای تاجیکستان نیز اثر گذاشته است.
در تاجیکستان هم چون این تاثیر ما میبینیم که مواد غذایی به خصوص چیزی که به نان وابسته است و گندم و دیگر ما از خارج کشور وارد میکنیم و تاثیرش رسید. در چند سال آخر نرخ گندم، نرخ روغن در بازارهای دولت‌های سنگه بخصوص در دوشنبه بسیار زیاد شد.
مواد سوخت بیولوژی یا اتانول سوخت بی ضرر است و به طبیعت اطراف زیاد تاثیری منفی ندارد. با عقیده دانشمندان استفاده از مواد سوخت بیولوژی یا اتانول یکی از راه‌های جلوگیری از گرمایش سیاره و صرفه‌جویی از کاهش شدید ذخایر نفت و گاز در جهان میباشد، ولی آنها این نکته را نیز تاکید میکنند که در صورت استفاده از سوخت بیولوژی کار باید کرد که آن به نرخ مواد غذایی تأثیری منفی نگذارد.
پایان دوره مواد غذایی ارزان البته با گفته مجله اکونومیست.
شنونده ارجمند، با اجازه شما من رحمت کریمی دولت از استودیای دوشنبه می پیوندم در جمع شما و اینجا همراه بار دیگر عنوان اخبار مهم را مرور میکنیم.
مقامات عراق میگویند که بر اثر ترکش بمب‌گذاری های دیروزه دست کم 40 نفر کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند.
بانک اروپایی با سازی و توسعه برای کشاورزان تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون دلار اختصاص داده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه خواست دیگر بار با پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا بپیوندد.
مقامات افغانستان گفتند که هنگام آزادکنی شهر موساقلعه 50 جنگجوی طالب را کشتند
و در تاجیکستان از این پس برای فالبینی و سحرگری جریمه خواهند کرد. شنونده ارجمند، اکنون یک لحظه توقف داریم.
بله.
و ترانه ای را
با سیراج‌الدین فوزی.
بله میشنویم.
ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر کس. جانانه من فقط توی بس چشمه زده من بسوی هر جمال تو گرنگ است. احوال اسیری عشق تنگ است. من داده دست اختیارم. احوال اسیری عشق تنگ است. من داده دست اختیارم. دلبری شوخی به فرنجی یا گ
دادگاه ناحیه شغنان ولایت بدخشان تاجیکستان اخیراً یک حکم غیرعادی برآورد که تاکنون در کشور شاید سابقه نداشته باشد. این دادگاه امر داد تا که راننده سابق اداره دادستانی شهری خورغ در جای کاریش برقرار شود، ولی این راننده نظر خدا دولت نظرف امروز زنده نیست و شاید این امر حداقل با دوستان و نزدیکان او احساسی عدالت بخشد. در این باره خبرنگاری رادیو آزادی در شهر خورغ میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
دادگاه نوی شغنان اعمال دوستان شهر خورغ رو در مورد اسکر آزاد نمودن راننده این اداره غیر قانونی دانسته، جبران ضرر مادی و معنوی رو در حجم 2000 سومانی به فایده جبر دیده اعلام داشته است. حکم دادگاه در اولی صادر شده است که دعواگر نظر خدا دولت نظر چندی قبل بالا سر خروج یک بیماری نوبانگام از دنیا درگذشت، اما خانواده‌اش برای بررسی عریضه جبر دیده اوید به برقرار نمودن با جای کار پیشتره و جبران ضرر مادی و معنوی در حجم 5000 سومانی اصرار ورزیده است. دادگستر بطیر خدیر گفت که مقامات دوستانی انگام از کار آزاد نمودن راننده که 23 سال در این اداره شغل ورزیده است، تعینات ماده قانون را که وضع شدن مالک را در نظر دارد اساس کرده است، اما از نظر دادگاه مفهوم مالک از جانب دوستانی در مورد ذکر شده نادرست تلقی شده است و بنابراین دادگاه اعمال دوستانی را غیر قانونی ارزیابی می کند. و گفت جبر دیده همچنین برخلاف شرطنامه مهنتی از کار آزاد شده است. دادگستر بیان داشت اما مقامات دادستانی در اعتراض خیش نسبت حکم دادگاه گفته است که جبر دیده انوز در وقت در حیات بودنش به جای کوریش برقرار گردیده است، ولی به جای کوری عذر نشده است و بنابراین حکم دادگاه را بی اساس می شمارد. ولی امایچی حقوقی روبر بخش جمهوریوی بیورو اوید به حقوق انسان و قانونیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان منوچهر خالق نظرف اظهار داشت که جبر دیده انوز در قید حیات بودنش از جانب مقامات دادستانی در مورد به کور برقرار گردیدنش اطلاع نگرفته است و پیشنهاد سند دادستانی نه در جریان تفتیش و پیشکی بلکه انگام بررسی پرونده در دادگاه اقانت این سند رو زیر شبه گذاشته و زیر رو دادگستر با طلب طرف دعواگر علاوه کردن اون رو به مواد بررسی شونده لازم نشمرد. با گفته مواجه حقوقی رسمان سبب مرگ جبردیده خروج بیماری زرده گرده نشان داده شده است، اما پزشکان معالجه کننده در جریان مرافع دادگاهی تایید کردند که بیمار زیر فشار روانی قرار داشته، این حالت به وضع سلامتیش تأثیر گذاشته است. مواجه حقوقی گفت بنابراین سبب جانب آن او دعواگر خواهد شد که دادستانی ضرر معنوی را در حجم بیشتر جبران کند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
واقعا رحمت کردین، این امری دادگاه را می توان به مصرعی شعر مانند کرد که در حق سلطان محمود غزنوی و رفتار او نسبت به فردوسی گفتند. مثل اینکه ظرف فرستادن محمود بدان می ماند نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید.
به سهراب رسید، بله. اما شاید دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه چون این درودراز شکایت یک افسر وزارت امور داخلی تاجیکستان را بررسی نکند که سه روزنامه‌نگار و دو نشریه کشور را به دادگاه کشیده است. اما پیشتر از بررسی شکایت مذکور در این دادگاه، امروز بررسی قضیه سه خبرنگاری هفته‌نامه آوازه بر اساس دعوای آوازخوان ریحانه رحیموا ادامه خواهد کرد. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
افسر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه از خبرنگاران نشریه های آسیا پلوس و فرج شکایت برده است. دادگاه ناحیه فردوسی ضمن ارسال یک نامه به این نشریه ها خبر داده است که در مطلب سعید قربانوا و رمزی میرزابکوا خبرنگاران هفته‌نامه های فرج و آسیا پلوس شخصیت نظرعلی سعیدوف لیتنانت ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی تحقیر یافته است. در نامه آمده است خبرنگاران که درباره محمد علی مقصد الله خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان مواد تهیه نمودند، از زبان همکسب خیش در مورد افسر ملیسه معلومات بردروغ نشر کردند و به همین منوال موجب کاهش آبروی او طریق رسانه ها شدند. قبلا نشریه های آسیا پلوس و فرج در صحیفه های خود از حادثه ای که با محمد علی مقصد الله خبرنگار هفته‌نامه تاجیکستان 4 اکتبر هنگام نشست سران کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع رخ داده بود مواد نشر کردند. نشریه ها به نقل قبل از خبرنگار آوردند افسر ملیسه نظرعلی سعیدوف در کوچه محمد علی مقصد الله را که همچون خبرنگار در پی آمادگی به شرکت در نشست تهران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع بود با الفاظ قبیح دشنام داده است. در صحبت با رادیو آزادی آقای مقصدالله گفت از این رفتار افسر ملیس با دادستانی کل تاجیکستان شکایت برد و در نوبت خود دادستانی از ریاست امور داخلی شهر دوشنبه تقاضا کرد که علیه افسر ملیس تدبیرهای انتظامی دیده شود. آقای مقصدالله گفت با او معلوم نیست که تا حال چی تدبیر اندیشیده شده است.
ولی از اون که لیتنانت کلون جده کار داخلی نوعی سردفتی سعید خونوانی سیدی نوعی سردفتی نسبت من عریضه شکایتی پیش برده است، معلوم میگردست که نه تنها اونها وابسته با اون قانون ویرانکنیه که نسبت من روا دیدم یکان چاره ندیدم، بلکه میخواهم همین طرز یک نو خود را از جوابگری آزاد نمایم و برعکس مرا به جوابگری کشم.
در همین حال در عریضه شکایتیش نظرعلی سعیدوف افسر ملیسه از دادگاه خواسته است طبق کودکس جنایی تاجیکستان علیه روزنامه‌نگاران و نشریه ها پرونده جنایی باز کرده و به عنوان جبران ضرر معنوی از آنها 350 هزار سومانی معادل تقریبا 100 هزار دلار آمریکایی ستانیده شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شکایت یک افسر وزارت امور داخله از دو نشریه تاجیکستان.
واقعا رحمت کریم امروز هفته‌نامه‌های تاجیکستان نیز نشر شدند. بله، و خوب است اگر آنها را
بله.
دست داشته باشیم برای دوستان ارجمندی ما چه
بله تایر ما برخی از این روزنامه ها را که تاکنون در آمدن در روی دست داریم و تلاش میکنیم مواد اونا را برای شنوندگان سرخط اخبارشون حداقل گفته باشیم. موضوع روزنامه های اکثر روزنامه هایی را که ما روی دست داریم فعلا مسئله تخریب شدن یک منزل مسکونی بر اثر انفجار گاز طبیعی و مشکلات ساکنان آن را بررسی گرفتند و به این بهانه با عوامل سرزدن چنین حادثه پرداختند که اخیرا چند نوبت شاهدش بودند ساکنان پایتخت. وچرن دوشنبه می نویسد با گفته مقامات علت انفجار باز هم اخراج شدن گاز طبیعی بوده، بر اثر آن 7 نفر آسیب شدید دیده است. این نشریه می نویسد 4 خانواده ضرر دیده فعلا در کلیسای سانمین به سر میبرند و دیگران در خانه های در و دیوار و تیرازه هایشون فرو ریخته و هیچ کمکی و مساعدت تاکنون به این ضرر دیدگان صورت نگرفته است. ملت در این رابطه می نویسد از قول ساکنان ضرر دیده که سببگار فاجعه شرکت تاجیگاز است و ساکنان قصد دارند این شرکت را به دادگاه بکشند، اما مسئولین تاجیگاز گفتند خانواده ها خودشان مقصر هستند و که استفاده درست از گاز طبیعی نمی کنند. این نشریه همچنین می نویسد این سومین حادثه انفجار منازل مسکونی عمومی بر اثر ترکش گاز است و ساکنان پایتخت را چنین حوادث نگران کرده و خوابی آنها را مشوش پریشان میکند.
و رحمت کریم، نشریه های سیاسی دوشنبه بله. راجع به تحولات بین المللی یا که منطقه مثلا نگاهی کردند به اون رویدادهای مهم؟
بله، موضوع دیگر مهم بین المللی که این نشریه ها پرداختند در واقع مسئله با نامزد شدن دمیتری مدویدف و پشتیبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نامزدی او است و با مقام ریاست جمهوری روسیه. فرج نشریه تحلیلی و سیاسی چاپ دوشنبه می نویسد پیروزی نامزدی که پوتین و حزبش از آن حمایت میکنند یعنی دمیتری مدویدف قطعی خواهد بود. اما مسئله می نویسد نشریه برای منطقه و تاجیکستان این است که تجربه انتقاد از سازمان های بین المللی مثل سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان های دیگر و شرکت نکردن ناظران این سازمان ها در انتخابات روسیه در کشورهای آسیای مرکزی با احتمال زیاد تکرار خواهد شد. احتمال تکرار این حال در انتخابات قرقیزستان و ازبکستان که قرار است برگزار شوند می نویسد این نشریه خیلی قوی است.
اما رحمت کریم نشریه های تاجیکستان عادتا از تحلیلی مسائل سیاسی یک اندازه پرهیز می کنند، اما در رابطه با بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی خیلی یک اندازه، خیلی نه بلکه یک اندازه فعال هستند. از مشکلات اجتماعی مردم آنها چه گفتند این هفته؟
بله، البته مشکلات اجتماعی و اقتصادی حتما از موضوعهای دیگری مورد بررسی نشریه ها بوده است، خصوصا کمبود برق، گاز و مذاکرات تاجیکستان و ازبکستان در سری خریداری و قیمت گاز طبیعی که قرار است تاجیکستان وارد کنه. و نشریه سبیتیا، نشریه روسی زبانی چاپی دوشنبه، از بی‌توجهی مقامات در مورد بالاروی قیمت‌ها شدیداً انتقاد کرده و می‌نویسد اگر ما به سوی جامعه دموکراتیک و اقتصادی بازرگانی پیش می‌رویم، باید به این خرج و مرج پایان دهیم. در عکس حال می‌نویسد این روزنامه این بی‌نظامی خودی ما را خواهد کشت. حاج محمد عمروف اقتصاددان تاجیک به این نشریه گفته است باید بازارهای دوشنبه را از بند گروه‌های مافیایی و فساد رها کنیم. همچنین خیلی از نشریه ها در مورد مذاکرات تاجیکستان با ازبکستان در مورد خریداری گاز طبیعی مواد به نشر رساندن و اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد تا زمستان ساکنان تاجیکستان و خاصه پایتخت گاز داشته باشند. و یک نشریه صدای مردم، نشریه پارلمان تاجیکستان در دست داریم که از دعوت اجلاسیه مجلس ملی خبر داده است. این نشریه می نویسد اجلاسیه مجلس ملی با تاریخ 19 دکبر در شهر دوشنبه دایر خواهد شد.
خب تشکر احمد کریم با این نگاه به مطالب مهمی بر روزنامه های چاپی دوشنبه. با پایان مجله بامدادی رادیو آزادی نزدیک شدیم، اما حالا از شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم بار دیگر به سرخط اخبار مهم امروز تاجیکستان و جهان توجه فرمایید. جامعه بین المللی قتل جنرال ارتش لبنان فرانسوا الحج را محکوم کرد.
بانک اروپایی با سازی و توسعه برای کشاورزان تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون دلار اختصاص داده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیه خواست دیگر باره به پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا بپیوندد.
مقامات افغانستان گفتند هنگام آزادکنی شهر موساقلعه 50 جنگجوی طالبان را کشتند.
و در تاجیکستان از این پس برای فالبینی و سحرگری جریمه خواهند کرد.
و شنونده عزیزی مجله بامدادی رادیوی آزادی، اینجا به دقایق پایانی برنامه نزدیک می شویم. امیدواریم روزی خوشی داشته باشید.
برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع می شوند. تا آن وقت و روزهای دیگر و وقتی دیگر، روز و روزگار به همه شما خوش.
شنونده عزیز، از دوشنبه من رحمت کریمی دولت و از پراگ تایری سفر شما را همراهی می کردیم. روز خوش.
گل سرخ بوسه رو رو لبای من بذار، از روشونم سر تو تا که هستم بر ندار، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و تو بیا یادم بده، با عشق دیوانه خود این همه بازی در نیار. ای گل من دوست داشتن و تو بیا یادم بده، بیشتر عاشق شدن و من
جمک برگ خزان ای خدای مهربون کاری کن تا نگیره رنگ دوری عشقمون بهش میگم کار دل من میکشه با تو به جنون ای گل من دوست داشتم و تو بیا یادم بده بیشتر عاشق شدم و تو بیا یادم I'm not afraid to die.